ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مقامات ارشد امنیتی افغانستان به ارتباط حملات اخیر شورشیان در کابل از اسلام آباد تقاضای همکاری جدی کردند و گردهمایی دیروز علمای دینی در هرات این حملات را کار دشمنان اسلام خوانده محکوم کرد. گزارش‌های مفصل اینها و دیگر تحولات و رویدادهای مهم افغانستان منطقه و جهان را در برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. پیمان ناتو اطمینان می‌دهد که در برابر هر تهدید در کنار حکومت و مردم افغانستان قرار خواهد داشت. کمک‌های ضروری به ولسوالی جرم بدخشان که مرکز زلزله دیروز بود رسیده است. دیپلمات‌های ارشد روسیه و پاکستان درباره وضعیت افغانستان با هم گفتگو کردند و نماینده روسیه در سازمان ملل متحد می‌گوید مسکو به این باور نیست که واشنگتن برای این ادعای خود که گویا ایران و شورشیان حوثی در یمن راکت فرستاده است دلایل کافی داشته باشد. مشروع اخبار. سفیر ملکی ناتو در دیدار با رئیس اجرایی افغانستان گفته که ناتو در کنار حکومت و مردم این کشور در برابر هر تهدید قرار خواهد داشت. در خبرنامه سپیدار آمده است که کورنیلوز زیمرمن عصر دیروز با عبدالله عبدالله دیدار کرد و تأکید ورزید که ناتو با افزایش ظرفیت‌های هوایی و بشریش در چارچوب استراتژی جدید بر حملاتش بالای شورشیان در افغانستان خواهد افزود، اما جزئیات بیشتری داده نشده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در دیدار با سفیر ملکی ناتو روی روابط منطقه‌ای، برگزاری انتخابات و مسائل امنیتی گفتگو کرده است. مقام‌های ولایت بدخشان تایید می‌کنند که کمک‌های ضروری به ولسوالی جرم این ولایت که مرکز زلزله دیروز بود رسیده است. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان به رادیو آزادی گفت در نتیجه این تکان 3 تن به صورت سطحی زخمی شدند.
تا کنون الحمدلله تا هیچ جای ولسوالی خسارات و تلفات ناشی از زلزله که 11.5 بجه رخ داده دیده نشده و اگر احیانا کدام حادثه دمیان یا بسط بدخشان، ما تیمای کمک رسانی محلی هم داریم، بسط ولسوالی و در مرکز هم داریم.
ولسوالی جرم بدخشان از مراکز شورشیان در این ولایت پنداشته می شود، اما معاون والی بدخشان این را رد کرد که گویا طالبان مسلح در ولسوالی جرم حضور فعال داشته باشند. زلزله به مقیاس 6.1 درجه ریختر دیروز بخشای از افغانستان، پاکستان، هند و تاجیکستان را تکان داد. دیپلمات‌های ارشد روسیه و پاکستان روی مسئله افغانستان در مسکو با هم گفتگو کردند. به نقل از گزارش رسانه‌های روسیه، تسنیم اسلم، معین وزارت خارجه پاکستان، در دیدار با همتای روسیه‌اش ایگور مورگولوف، وضعیت فعلی افغانستان را به بحث گرفته است. این دیپلمات‌ها گفتگوهای در مورد مبارزه با تروریسم و روابط دوجانبه نیز داشتند. از جانب دیگر ماریا زخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است مسکو برای هر گونه همکاری در پروسه صلح افغانستان آمادگی دارد. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد میگوید مسکو به این باور نیست که واشنگتن برای این ادعای خود که گویا ایران به شورشیان حوثی در یمن راکت‌ها فرستاده است دلایل کافی داشته باشد. واسیلی نبنزیا گفت که او با افزایش تعزیرات بر ایران مخالفت خواهد کرد. سفیر روسیه در ملل متحد این اظهارات را دیروز پس از آن ابراز داشت که او در واشنگتن بخایای یک راکت که امریکا میگوید از سوی شورشیان حوثی در ماه نوامبر گذشته به سوی عربستان سعودی فایر شده است و دلایل دیگر را مشاهده کرد. نیکی هیلی سفیر امریکا در ملل متحد روز دوشنبه گذشته 14 تن از همتایان خود در شورای امنیت را برای دیدن این دلایل به واشنگتن برده بود. وزارت خارجه امریکا اسماعیل هنیه رهبر حماس و 3 گروه اسلامگرا در مصر و مناطق فلسطینی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. گروه حرکت الصابرین در نوار غزه که به گفته امریکا از سوی ایران حمایت می‌شود و 2 گروه اسلامگرای مصر در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفتند. بر اساس قوانین امریکا، اسماعیل هنیه رهبر حماس و سه گروه دیگر به سیستم مالی و بانکی امریکا دسترسی نخواهند داشت. گروه حماس این تصمیم را بی ارزش خوانده است. این گروه که از سالها به این سو کنترل نوار غزه را در دست دارد، از سوی رژیم ایران حمایت می شود. و وزارت زراعت روسیه هشدار داده که هجوم ملخ‌ها در جریان جام جهانی امسال فوتبال در آن کشور شاید مشکلات به بار آورد. پیوتر چیک ماریوف، یک مقام وزارت زراعت روسیه، به رسانه‌های آن کشور گفته است بیش از 1,000,000 هکتار زمین در جنوب روسیه با ملخ آلوده شدند و شهر ولگاگراد هم که یکی از میزبانان جام جهانی است در همین منطقه موقع دارد. اما این مقام روسی گفته که تلاش‌های نهایی می‌شود تا وضعیت ناگوار و اذیت کننده پیش نیاید. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقام‌های ارشد امنیتی افغانستان از پاکستان خواستار شدند که به ارتباط حملات اخیر در کابل همکاری جدی کنند. گردهمایی دیروز علمای دینی در هرات حملات کابل را کار دشمنان اسلام خوانده محکوم کرد.
ما مثل یک عسکر سلاح به دوش گرفته از حریم دین خود و از حریم فرهنگ خود و وطن و کشور خود به قدر و قیمت خون خود دفاع خواهیم کرد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران از افزایش تهدیدها علیه خبرنگاران و رسانه‌ها خبر می‌دهد.
خبرنگاران و رسانه‌ها متأسفانه در صدر لیست و فهرست گروه های تروریستی قرار دارد، به این دلیل که اونا بسیار علاقه دارند که میزان تلفات ملکی کم نشه.
تراکم دوسیه های متهمین و عدم رسیدگی به موقع به آنها سبب انتقاد مردم در ولایت پروان شده است.
کسی از دخونه از فامیل نو نمیافه، مگم بندید به یک جرم ناخمه خوب نمیدیم شفا باشه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید. با ما باشید. مقام‌های ارشد امنیتی افغانستان در دیدار با مقام‌های پاکستانی تقاضای جدی کردند که در پیوند به حملات اخیر طالبان در کابل همکاری جدی کنند. ویس احمد برمک وزیر داخله و محمد معصوم سانگزی رئیس عمومی امنیت ملی دیروز برای تسلیم دهی اسناد و شواهد حملات اخیر به اسلام آباد رفتند. مقام های پاکستانی به شمول صدر اعظم آن کشور تعهد کردند که در مورد معلومات داده شده از سوی افغانستان اقدام خواهند کرد. همکارم جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
انتظار می رود وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان بعد دنبال سفرشان به اسلام آباد امروز در یک نشست خبری در کابل حضور یابند. ویس احمد برمک و محمد معصوم استانکزی در مورد ارائه اسناد برای مقام های پاکستانی و تعهد آنها به خاطر رسیدگی به خواست افغانستان در پیوند به حملات اخیر جزئیات خواهند داد. زردشت شمس معاون سفیر افغانستان در اسلام آباد بر رادیو مشال گفت صدر اعظم پاکستان و سایر مقام های آن کشور به شمول رئیس آیسای یا اداره استخبارات پاکستان در دیدار دیروز با هر دو مقام ارشد امنیتی افغانستان شرکت داشتند. هدف آمدن آنها همین بود که حملات وحشیانه اخیر که در کشور ما صورت گرفت و طالبان به صورت آشکار مسئولیت آن را گرفتند، در پیوان با آن هر دو مقام برخی معلومات را شریک کردند و از پاکستان خواستند تا در مورد اقدام جدی کنند. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی از پاکستان می خواهند تا مسئولین حملات اخیر تحریر در کابل را که به گفته حکومت در پاکستان به سر میبرند به افغانستان بسپارد. پرسشی که مطرح است همین که پاکستان در برابر این خواست افغانستان چی میگوید و چی میکند؟ زردشت شمس معاون سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید مقام های پاکستانی برای همکاری و اقدام وعده کردند.
پاکستان صدر اعظم اول خو
صدر اعظم پاکستان نخست حملات اخیر طالبان را که در افغانستان انجام دادند نکوهش کرد و در کنار این تعهد سپرد که در مورد معلومات ارائه شده از سوی افغانستان اقدامات را روی دست خواهند گرفت. این جنگ به کشور و مردم ما خیلی زیان رسانده است. بنابراین خواست ما از پاکستان همین است که در این مورد همکاری بیشتر کند. سلسله از حملات بر هتل اینترکانتیننتال مقابل شفاخانه جمهوریت و حمله بر فرقه 111 کابل از جمله رویدادهای مرگبارند که اخیراً پایتخت را هدف قرار دادند. وزارت داخله افغانستان میگوید حمله بر هتل اینترکانتیننتال را شبکه حقانی انجام داده و به گفته این وزارت این گروه در پاکستان پناهگاه‌های امن دارد. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان هم گفته که حمله در نزدیک شفاخانه جمهوریت از آن سوی مرز طرح‌ریزی شده بود. این حملات در موجی از بی‌اعتمادی افغانستان بر پاکستان و اظهارات تند رئیس جمهور آمریکا در برابر پاکستان صورت می‌گیرد. دونالد ترامپ چندین مرتبه گفته است شورشیانی که حملات مرگبار را در افغانستان انجام می‌دهند در پاکستان پناهگاه دارند و مقام‌های آن کشور در برابر این گروه‌ها مبارزه جدی نکرده است. پاکستان این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که در جریان مبارزه بین‌المللی با تروریسم قربانی‌های زیاد داده که به گفته مقام‌های آن کشور نباید نادیده گرفته شود.
در حالی که مقام‌های ارشد امنیتی افغانستان از پاکستان خواستار شدند که با ارتباط حملات اخیر طالبان در کابل همکاری جدی کنند، گردهمایی دیروز علمای دینی در هرات این حملات را کار دشمنان اسلام خوانده محکوم کرد. این علما در سخنان حمایتشان را از حکومت افغانستان اعلام کرده تأکید داشتند در صورت ضرورت آماده‌اند به خاطر دفاع از وطن و مردمشان اسلحه بردارند. شاپور صابر از این گردهمایی علمای دینی در هرات گزارش می‌دهد.
نشست علمای دین به حمایت از نیروهای امنیتی در ولایت هرات. این افراد حملات اخیر تروریستی در کابل را محکوم کرده و عاملان این رویدادها را دشمنان دین اسلام خواندند. سید محمد شیرزادی رئیس ارشاد حج و اوقاف هرات تاکید داشت آنان آمدند برای دفاع از وطنشان سلاح بردارند و در کنار نیروهای امنیتی علیه دشمنان مردم افغانستان بجنگند.
ما همه با یک صدا با قاطعیت کامل اعلام میکنیم شما حرکت بکنید برای ایجاد یک حکومت اصولگرا مدافع منافع ملی. ما مثل یک عسکر سلاح به دوش گرفته از حریم دین خود و از حریم فرهنگ خود و وطن و کشور خود به قدر و قیمت خون خود دفاع خواهیم کرد.
عالمان دین در ولایت هرات پاکستان را به انجام حملات اخیر انتحاری و انفجاری در کابل پایتخت افغانستان متهم کردند. احمد علی جبرائیلی یک از عالمان دین در ولایت هرات ناامنی‌های اخیر را وابسته به تنش‌ها بر سر خط مرزی دیورند میان افغانستان و پاکستان می‌داند.
همه این قضایا برمی‌گردد به یک نکته برادران عزیز. اون مسئله دیورند. ما امروز باید این شهامت را داشته باشیم. یا بشینیم حل و فصل اساسی بکنیم یا مرد و مردانه وارد میدان بشیم. پاکستانی ها تا افغانستان این قضیه را روشن نکنند دست از ماجراجویی بر نمیدارند.
با این حال محمد آصف رحیمی والی هرات نیز از پاکستان انتقاد کرده میگوید که این کشور کوشش دارد تا با حمایت از گروه های تروریستی دامنه ناامنی در افغانستان را گسترش دهد.
امریکا شناخت دیگه بالاخره یا مشناخت والی دیگه بازی ساخت که هم پول ما رو میگیری و هم علیه ما کار میکنی. وای فشار ها روز بروز اضافه تر کرده میرن، تجدید شده، اکسل اماله شده، خاک ما نشان میده، مردم ما رو به خاک خون میکشه. چرا؟ واضح شده میده، تمام شواهدش وجود داره. کفت شکست و ناکامی و تجدید خود از ملت مظلوم و بیچاره ما میگیره. عوامل مزدور خود هم یک سیره ببری بامد فلانجا باده.
در دو هفته اخیر سه حمله مرگبار انتحاری و انفجاری در نقاط مختلف شهر کابل به وقوع پیوست. در مرگبارترین این رویدادها در نزدیکی شفاخانه جمهوریت 103 تن کشته و 235 تن دیگر زخمی شدند. مقامات افغان گفتند که بیشتر قربانیان این حوادث غیرنظامیانند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از افزایش تهدیدها علیه خبرنگاران و رسانه‌ها خبر می‌دهد. صدیق الله توحیدی، عضو هیئت رهبری این کمیته، دیروز بر رادیو آزادی گفت گروه‌های تروریستی سعی می‌کنند خبرنگاران آمار تلفات ملکی را کم ذکر کنند. از سوی دیگر، وزارت داخله افغانستان می‌گوید برای مسئولیت خبرنگاران و امنیت رسانه‌ها پلان‌های خاص روی دست دارند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان تهدیدات از سوی گروه‌های تروریستی را در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران چالش جدی خوانده و از حکومت می‌خواهد که در این زمینه اقدامات جدی نماید. صدیق الله توحیدی، یک عضو هیئت رهبری این کمیته، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران و رسانه‌ها هنگام از سوی مخالفان مصالح دولت مورد تهدید قرار می‌گیرند که خواستهای آنان را در نظر نگیرند.
خبرنگاران و رسانه‌ها متأسفانه در صدر لیست و فهرست گروه های تروریستی قرار دارد، به این دلیل که اونا بسیار علاقه دارند که میزان تلفات ملکی کم نشر شود، بسیار علاقه دارند که رسانه های افغانستان ارقام را نشر کنند که بیشتر مربوط به نیروهای امنیتی افغانستان است. این نوع امیال و خواست های گروه های تروریستی سبب میشه که هم رسانه ها مورد تهدید قرار بگیرند و هم خبرنگاران تهدید قرار بگیرند.
آقای توحیدی میگوید هرچند برخی از گروه‌های تروریستی در این اواخر شمار از رسانه‌ها و خبرنگاران را در برخی مناطق مورد حمله قرار دادند، اما با آن هم به گفته وی آنان به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. این در حالی است که 2017 میلادی سال بعد برای خبرنگاران افغان خوانده شده و به گفته کمیته مسئولیت خبرنگاران در این سال 20 خبرنگار افغان از سوی گروه‌های تروریستی کشته شدند. حمله بر دفتر ساحوی تلویزیون ملی در ننگرهار و تلویزیون شمشاد در کابل و حمله انتحاری در مرکز فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل از حملات خوانده شدند که ده ها تن از خبرنگاران و کارمند رسانه ها در آن کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حمله ها را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. حامد مایار، خبرنگار افغان، میگوید به علت حملات مخالفان مسلح به شماری از رسانه‌ها، برخی از کارمندان به خصوص زنان در رسانه‌ها وظایفشان را ترک کردند.
تهدیدهای گروه‌های تروریستی مشکلات زیاد را به خبرنگاران به میان آورده است. تعداد زیاد خبرنگاران وظیفه خود را ترک کردند. بیشتر کارمندان زن در رسانه‌ها از رسانه‌ها بیرون شدند. در کل این گونه تهدیدها سبب شده تا خبرنگاران مسلکی رسانه‌ها را ترک کنند.
در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، میگوید در حال حاضر از سوی آنان هیچ رسانه و خبرنگار زیر تهدید نیست. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان میگوید مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها در اولویت کار این وزارت قرار دارد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، میگوید
ویس احمد برمک، وزیر داخله، به ارگانهای زیره به خصوص ادارات کشف و استخبارات هدایت جدی داده که خبرنگاران و محلات کاران زندگی میکنند تدابیر جدی اتخاذ کنند.
آقای رحیمی همچنان میگوید وزارت داخله افغانستان برای مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها پلان‌های خاص را تهیه کرده و تلاش می‌شود که این پلان‌ها به گونه جدی عملی شوند. وی از رسانه‌ها و خبرنگاران می‌خواهد برای حل مشکل لاتشان مسائل مورد نیاز را با مسئولین امنیتی شریک کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو
آزادی. تراکم دوسیه‌های متهمین و عدم رسیدگی به موقع به قضایای آنها سبب انتقاد شمار از باشندگان پروان شده است. اما مسئولان نهادهای عدلی و قضایی این ولایت میگویند در جریان روند رسیدگی به دوسیه‌های متهمین هیچ تحلیلی وجود ندارد. احمد حنایش گزارش می‌دهد.
عدم رسیدگی لازم و به موقع به دوسیه‌های متهمین از سوی نهادهای عدلی و قضایی ولایت پروان از شکایت‌هایی است که شماری از باشندگان این ولایت خواهان حل این مشکلند. بیشتر کسانی که در این مورد شکایت و اعتراض دارند از اعضای خانواده‌های متهمینند که در مدت‌های طولانی دوسیه‌های آنان باقی مانده و خود آنان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. رفیع الله 25 ساله و عبدالغفار 55 ساله از شمار این باشندگان ولایت پروانند که میگویند
به خاطر اگر یا کار کنن کار درست بکنن همین محبوسین به سرنوشت نمیمونه. تو محبوسین است که 2 سال 3 سال یا تا در توقیفگاه یا در محابس هستن که سرنوشت از یا تا هنوز معلوم نیست که یا چی جرم کردین و جزای از یا چی است.
از 100% اگر 2% یا اجرا کرده باشن 98% دیگه که همونجا جای به جای مونده. کسانانی که با این مشکلات ها گیر است، کل سرسان و لالان و پریشان میگرده. کسی از در خونه در فامیل نو نمیافه، مگر بندید به یک جرم ناخما خوب نمیدیم شفا باشه.
با این حال مسئولین ریاست محکمه استیناف ولایت پروان میگویند در زمینه رسیدگی به موقع دوسیه های متهمین همواره توجه جدی صورت گرفته و تعلل در کار آنان وجود نداشته است. عبدالملک رجب‌زاده رئیس دیوان جزای ریاست محکمه استیناف ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در سال 1396 قضایای مختلف در محکمه رسیدگی شده، خصوصا در بخش جزایی در دیوان جزای محکمه استیناف بیشتر از 260 دوسیه مورد رسیدگی قرار گرفته که همه از اینا حل و فصل شدن و خوشبختانه همه از اینا از سر محکمه مورد تایید قرار گرفتن و برای تطبیق به مراجع تطبیق کننده و قوه اجرایه ارسال شدن.
در مورد رسیدگی لازم و به موقع به دوسیه های متهمین و ادامه بی سرنوشتی آنان در حالی از سوی شماری از باشندگان این ولایت انتقاد صورت میگیرد که پلیس ولایت پروان میگوید در سال جاری تنها 70 قضیه قتل را در این ولایت به ثبت رسانده و دوسیه هایشان را به نهادهای عدلی و قضایی سپرده است.
احمد هنایش از پروان گزارش میداد پلیس های محلی ولسوالی سیاد سرپل از کمبود اعاشه‌شان شکایت دارند و گزارش ها می رساند که ده ها پروژه بازسازی در مناطق مختلف پروان را اندازی شده است. گزارش های مفصل در این باره داریم، ولی قبل از شنیدن آن همکارم ژکفر احمدی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
با افزایش خشم مردم نسبت به خشونت طالبان، چشمانداز صلح افغانستان در حاله از ابهام قرار دارد. این عنوان مطلب روزنامه واشنگتن پست است. نویسنده مطلب می نویسد امیدواری های در حال کاهش در مورد صلح افغانستان سه‌شنبه پس از آن با یک عقبگرد دیگر همراه شد که مقام های افغان و رهبران طالبان پیامه های ستیزه جویانه دادند. در ادامه آمده است این پیامه ها پس از موجی از حمله های شورشیان در پایتخت افغانستان و تبصره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد صلح با طالبان منتشر شدند. ترامپ گفت نمی‌خواهد با شورشیان طالبان گفتگو کند. روزنامه با سخنان رئیس جمهور غنی نیز اشاره کرده که گفته است انتقام خون قربانیان این حمله ها را خواهد گرفت. آقای غنی همچنان گفت دشمنان افغانستان باید بدانند که رئیس جمهور افغانها تسلیم نخواهد شد. واشنگتن پست نوشته است پالیسی ترامپ این بود که اردوی ایالات متحده روند آموزش نیروهای دفاعی افغانستان را تشدید بخشد و ظرفیت آنها را بلند ببرد تا همان هدف مجبور ساختن طالبان برای قرار گرفتن پشت میز مذاکرات تحقق یابد و جنگ 16 ساله هم به پایان برسد. اما به باور نویسنده مطلب به نظر می رسد که این هدف کمرنگ می شود و احتمالاً در حال تغییر به جهت یک پیروزی نظامی است و آنچه جلوگیری اردوی ایالات متحده آمریکا از پخش اطلاعات در مورد جنگ افغانستان توصیف شده توجه برخی از نشریه ها را به خود جلب کرده است. در شماره روز چهارشنبه نشریه فارن پالیسی مطلب زیر این عنوان نشر شده است: پیش از سخنرانی ترامپ خبرهای بد بیشتر از جبهه افغانستان. در مطلب آمده است نیروهای حکومت افغانستان برای تغییر مسیر جنگ علیه شورشیان طالبان در حال مجادله هستند و اردوی آمریکا در تلاش است تا مانع انتشار معلومات در مورد پیشرفت جنگ افغانستان شود. منوشته نشریه، اداره مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار این ارزیابی ناراحت کننده را چند ساعت پیش از سخنرانی سالانه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و در یک زمان اعلام کرد که انتظار می رود او از عملیات نظامی در افغانستان تعریف کند، جایی که کشورش 15,000 سرباز دارد و گسترش بمباران را تایید کرده است. سیگار در تازه ترین گزارشش در مورد وضعیت جنگ نوشته است که اردوی آمریکا از این اداره خواسته است که بخشی از اطلاعات را در مورد این که کنترل چی مقدار از قلمرو افغانستان در دست حکومت این کشور یا شورشیان است پخش نکند.
پلیس پلیس محلی ولسوالی صیاد سرپل در مورد احاشهشان شکایت دارند. آنها میگویند که از 2 سال به این سو با کمبود احاشه مواجه بوده و حالا که بارش برف آنها را شدیداً تهدید میکند، هنوز هم از لحاظ چوب سوخت اکمال نشدند. عالم رحمانیار از منطقه گزارش میدهد.
امان الله قماندان پلیس محلی ولسوالی صیاد که در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی صحبت میکرد به روز چهارشنبه گفت نیروهای پلیس محلی با امکانات ناچیز توانسته اند در این سردی هوا امنیت ولسوالی صیاد را تامین کنند، اما از 6 ماه به این سو تا هنوز از سوی دولت اکمال نشدند. این قماندان پلیس محلی ولسوالی صیاد سرپل گفت اگر به زودترین فرصت اکمال نشوند مجبورند تا پسته ها را ترک کنند.
ایران میمانیم که فقط اینمی رفتیم از دوکان ها نصفی وز داشتیم، برنج، روغن، چای، همه چیزا ریزوم از دوکان ها از همونجا نصفی وز داشتیم. اواز اینمی پسته های خونوک دمی تطبخ خلای یخ اینمی که مشکلات هست که نمیفهم که مشکلات از طرف شما به گوش مقام های بالا میرسه یا گوش مقام های بالا تخته زنگه نمیشته.
خلیل الله دستیار قماندان امنی ولایت سرپل با تایید این مشکل پلیس محلی این ولایت میگوید که این مشکل در سطح وزارت داخله است. آقای دستیار گفت قرارداد سال 1396 تا هنوز اوکی نشده و معلوم نیست که چه وقت قرارداد بعدی صورت میگیرد. قماندان امنی سرپل گفت
درست هست که زور دقیق است، مسار فزنا بالا است ولی نرم دولتی و همه چیزی که ما به اینا رو دارند در ذهن
میکنیم. شکایت پلیس محلی در ولایت سرپل در حالی بیشتر شده است که فعالیت های گروه طالبان و داعش در مربوطات این ولایت گسترش یافته و باعث نگرانی مقامات محلی و نمایندگان مردم شده است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
از ولایت پروان خبر می رسد که ده ها پروژه انکشافی در چارچوب برنامه میثاق شهروندی در روستاهای دوردست و کوهستانی این ولایت راه اندازی شده است. احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل، گزارش می دهد.
مسئولین برنامه میثاق شهروندی ولایت پروان میگویند 59 پروژه انکشافی را به هزینه 125 میلیون افغانی در 2 ولسوالی دوردست و کوهستانی این ولایت راه اندازی کردند. به اساس معلومات مسئولین این پروژه ها شامل تهیه آب آشامیدنی، بهبود زراعت و اعمار کانال های آبرسانی است. عبدالعزیز جاوید، مسئول برنامه میثاق شهروندی ولایت پروان، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت این پروژه ها در ولسوالی های سیاگرد و شیخ علی در سال جاری به خاطر رسیدگی به مشکلات باشندگان محل با اجرا گذاشته خواهند شد.
جمعا ما در 2 ولسوالی که کار میکنیم، کارهای اجتماعی برنامه میثاق شهروندی شروع شده و عملا ما 59 پروژه را از طرف شورای انکشافی ما دریافت کردیم و انجینیر صاحبا رفتن و سروی و دیزاین برآورد و پروپوزال سازیش انجام شد و به مرکز عرض منظوری ارسال شد و بودجه شام انتقال کرده در حساب بانکی شوراها دست ولایت که بخیر کار عملی و فیزیکی این پروژه را شروع کنیم.
همزمان با مطرح شدن راه اندازی این پروژه ها، باشندگان ولسوالی های سیاگرد و شیخ علی میگویند در حال حاضر با مشکلات زیادی از راهگذر محدود بودن فعالیت های بازسازی و انکشافی روبرو اند و اما در عین حال ابراز امیدواری میکنند که برنامه های جدید انکشافی دولت بتواند مشکلاتشان را کاهش دهد. عبدالقادر 30 ساله و عنایت الله 34 ساله از باشندگان ولسوالی سیاگرد و شیخ علی ولایت پروان اند که در این مورد میگویند
اگه این پروژه ها عملی شوه، جور شوه، در مردم غربند خوستن در مردم شیخلی و سیاگر بسیار مشکلات ها را حل میکنه. اگه نشوه این مشکلات هاست، در درست علم هست، کلچک نیست، چیز نیست، 100% ما خوشبین هستیم. خواست ما همی هست که عملی شوه. اگه همین تو شعار باشه، شعار کار درست نمیکنه.
هیچ کس در غربند توجهش نیست، هیچ کس خدمت نمیشه، خوبتر میشه که نشوه چی؟
برنامه ملی میثاق شهروندی یگانه برنامه انکشافی در حالی در ولایت پروان به فعالیت آغاز کرده است که در گذشته برنامه همبستگی ملی در محلات مختلف در بخش توسعه و بازسازی این ولایت فعالیت داشت که به باور شماری از باشندگان محل برنامه گذشته در زمینه رشد و انکشاف و بهبود وضعیت زندگی مردم در روستاها تغییرات نسبی را وارد کرد. دیده شود که برنامه میثاق شهروندی در آینده چه تأثیری در وضعیت زندگی مردم در محلات رونما خواهد کرد.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه که در بخش دوم آن پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظات را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سفیر ملکی ناتو در دیدار با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان اطمینان داده است که این پیمان در برابر هر تهدید در کنار مردم و حکومت افغانستان قرار خواهد داشت. کمک های ضروری به ولسوالی جرم بدخشان که مرکز زلزله دیروز بود رسیده است. دیپلمات های ارشد روسیه و پاکستان در باره وضعیت افغانستان در مسکو با هم گفتگو کردند. نماینده روسیه در ملل متحد میگوید مسکو به این باور نیست که واشنگتن برای این ادعای خود که گویا ایران به شورشیان حوثی در یمن راکت فرستاده است دلایل کافی داشته باشد. واسیلی نبنزیا گفته است که او با افزایش تعزیرات بر ایران مخالفت خواهد کرد. آمریکا رهبر گروه فلسطینی حماس و سه گروه اسلامگرای دیگر در مصر و مناطق فلسطینی را در لیست سیاه شامل ساخت. وزارت زراعت روسیه هشدار می‌دهد که هجوم ملخ‌ها در جریان جام جهانی امسال فوتبال در آن کشور شاید مشکلات به بار آورد. و طارق رمضان، یک مولای شناخته شده در فرانسه، به اتهام تجاوز جنسی بازداشت شده است. دوستان عزیز، قبل از این که پروگرام هفتوار در امتداد لحظه ها را بشنوید، پروگرام حقوق اساسی و بشری آماده نشر می باشد.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام. شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید می گیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. موضوع مورد بحث امروزی ما مراکز سلب آزادی، محابس و توقیف خانه هاست که در این رابطه خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودسمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، توضیحات را ارائه می کند. خب خانم گیروال، شما را خوش آمدید می گیم و بعدا اگر لطف کرده در مورد مراکز سلب آزادی و توقیف خانه ها و محابس کمی توضیح بدین خوش می شیم.
تشکر خانم شمیلا. باید بگیم که محلات سلب آزادی طبق قانون محابس و توقیف خانه های افغانستان تعریف شده است که در این قانون محلات سلب آزادی به دو بخش تقسیم شده است که اولش توقیف خانه است و دومش هم محبس. که میگیم توقیف خانه محلی است که اشخاص متهم در حال انتظار محاکمه در آن نگهداری می شوند. یعنی افرادی که متهم به یک جرم متهم شدند اما تا به حال محکمیشان دایر نشده است یا در حال انتظار محکمه می باشند در اونجا نگهداری می شوند. و محبس محلی است که در آن اشخاصی که به حکم نهایی محکمه محکوم علیه قرار گرفتند نگهداری می شوند. یعنی بعد از اینکه جرم یک نفر ثابت شد و حکم محکمه بالای فرد صادر شد و فرد در اثر حکم محکمه محکوم علیه قرار بگیره، بعد از اون فرد به خاطر سپری کردن مدت باقی مانده یا مدتی که در محکمه بالایش حکم شده است در محبس نگهداری می شود.
خب امی متهمین و مظنونین چی حقوقی دارند از لحاظ قوانین ملی و بین المللی؟
همان گونه که همه انسان ها در جامعه وقتی که زندگی میکنن از یک سلسله حقوق و آزادی های اساسی برخوردار میباشن، مظنونین، متهمین و محبوسین نیز از یک سلسله حقوق برخوردار میباشن. زمان که آنها مرتکب یک جرم میشوند یا یک عمل خلاف قانون میشود، این به این معنی نیست که اونها تمام حقوقی که دارن از اونها سلب شود، بلکه فقط در مو محدودی معینی که قانون براشون تعیین کرده در مو حد میشه که امو حقوق مشخص اونا در یک مدت مشخص سلب میشن. که بعضی از حقوق را که قوانین ملی و بین المللی برای محبوسین و مظنونین متهمین در نظر گرفته است ما یادآوری میکنیم. اولی که عدم بازداشت خودسرانه، عدم بازش خسارانه به چی معنا؟ یعنی ما نمیتونیم که خسر آزادی هیچ شخص را به صورت خسر سلب کنیم و یا هر شخص را که ما بخواهیم گرفتار کنیم بدون کدام دلیل موجه یا دلیل قانونی. حق دوم اساسی حق تفهیم اتهام است. یعنی زمانی که ما یک نفر را گرفتار میکنیم و اولا از طرف پلیس گرفتار میشه یا از طرف سنوالی باید تفهیم اتهام شوه، یعنی به جرمی که فرد گرفتار شده برایش فهمانده شوه که به اساس این جرم تو گرفتار شدی تا فرد بتونه که زمینه یک دفاع موثر برای خود فراهم ساخته بتونه. سیومین حقش مسئولیت از گرفتاری و توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خساره است. یعنی زمانی که یک فرد اول خود نباید فرد به شکل خودسرانه گرفتار شوه مگر اینکه حکم مرجع مربوطه یا مرجع صلاحیت دارش موجود باشه. دوم در صورت که فرد به صورت ناگهانی یا به صورت اشتباه گرفتار میشوه و مدت زمانی که در امو محل سلب آزادی سپری میکنه و دوباره بیگناه ثابت میشه یا بری زمه شناخته میشوه، باید امو زمان را که در اونجا بوده و امو ضرر که از امی ناحیه بر فرد وارد شده باید او جبران شوه. چهارمینه که دادن اطلاع به فامیل یا اقارب وای حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده. یعنی زمان که فرد از طرف یک نهاد دولتی یا از طرف نهاد موظف گرفتار می شود باید سر وقت به فامیل از او یا به دوستای از او یا به اقارب از او اطلاع داده شود. سوم مسئولیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی. یعنی که زمانی که یک فرد گرفتار می شود ما نباید او را توهین و تحقیر کنیم و یا هم به خاطر از اینکه اقرار فرد را گرفته بتانیم او را تحت شکنجه قرار بده.
بله.
ششمین حق اساسی گرفتن وکیل مدافع یا داشتن وکیل مدافع می باشه یا داشتن مساعد حقوقی. در صورت که فرد میگیم خودش توانایی گرفتن وکیل مدافع را نداشته باشه میتونه که از طرف دولت و مصارف دولت برایش مساعد حقوقی تعیین شود. حق یکی از حقوق اساسی دیگه داشتن ترجمان است. یعنی در صورت که فرد زبان محکمه یا زبان همون حته دولت که در او گرفتار میشن نفهمه باید برایش ترجمان تعیین شود. و همچنین که از حقوق اساسی دیگرش اعتراض بر حکم محکمه یا اعتراض بر اجراءات مامور قضایی اهل خبره سرانوال محکمه است. در صورتی که متهم یا مظنون از اجراءات که علیه وی صورت گرفته است راضی نباشه میتونه خودش یا وکیل مدافعش یا یکی از اقاربش بالای حکم محکمه یا بالای اجراءات سرانوال یا محکمه اعتراض کنه.
بله.
و همین حقوق اساسی است که پلیس حین گرفتاری، سرانوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محکمه مکلفن که حقوق اساسی را برای متهم افهام کنند.
شنونده های عزیز وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب بحث ما در مورد مراکز سلب آزادی و توقیفخانه ها در افغانستان است و مهمان ما خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودزمن کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب خانم گیروال، یکی از وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر نظارت از مراکز سلب آزادی است. بر اساس نظارت هایی که شما داشتین از این مراکز، چطور یافتین این مراکز؟ آیا امی حقوق و میارایی که شما یادآوری کردین در نظر گرفته شده است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برنامه عمل خود سالانه نظارت های همه جانبه و دوامدار از محلات سلب آزادی داره که ما سالانه از سایر محلات سلب آزادی به شمول نظارت خانه ها، توقیف خانه ها و محابس حتی در دوردست‌ترین نقاط افغانستان ما نظارت میکنیم و مشکلات را که در اونجا ما در میابیم و رو تای گزارشات خود ما نشر میکنیم که خوشبختانه یکی از دستاورده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بهبود در وضعیت نظارت خانه ها در تایی تلاش های متعددی که کمیسیون انجام داده است. یعنی همیشه ما وقت که ما میریم نظارت میکنیم، وقتی ما مشکلات را در اونجا میبینیم یا به دست میاریم، این مشکلات را ما میگیریم گزارش میتیم هم به دولت افغانستان و هم جامعه بین المللی. ما سایر مشکلات را گزارش میتیم و بر علاوه از اینکه ما گزارش میتیم، کمیسیون سایر قضایای مربوط به نقض حقوق بشر از جانب مسئولین نهادهای محلات سلب آزادی را ما پیگیری میکنیم به صورت همه جانبه. یعنی هر نوع شکایت را که هر کسی داشته باشه، در صورت که دوسیه هایشان در موارد قانونی بررسی نمیشود یا هم شکنجه میشوند یا هر مشکل دیگه که در رابطه به حقوق بشری اونها باشه، ما این نوع شکایت را مورد پیگیری بررسی قرار میدیم. و چهارمی که ما آگاهی دهی میکنیم، یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق اساسی افراد و سایر نهادهای مربوط مانند پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی ما ورکشاپ ها، کنفرانس ها و سمینار های را دایر میکنیم تا اینکه ما بتانیم که از در رابطه با می حقوق اساسی مظنونین متهمین و نحوه برخورد با آنها آگاهی دهی کرده باشیم.
بله بسیار خوب. خب پیشنهادتان به خاطر بهبود وضعیت محبوسین متهمین و مجرمین چی است؟
تشکر بسیار زیاد. ترک میگن که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با وضعیت نظارت خانه ها و توقیف خانه ها وضعیت محبوسین و متهمین همیشه کار کرده و نظارت های دوامدار خود را انجام میدهند. در اینجا ما بعضی از مشکلات را همیشه در تای نظارت های خود به دست میاریم که یکی از پیشنهادهای اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آماده نمودن نظارت خانه ها و توقیفگاه های مطابق و معیارهای ملی و بین المللی طوری که شایسته کرامت انسانی باشد و زمینی رعایت حقوق مدنین در آن فراهم باشد. دومی که ما میگیم که در نظارت خانه ها یکی از پیشنهاد اساسی دومایی است که در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها اتاقهای جداگانه به منظور مصاحبه انفرادی مزنون با سارانوال و وکلای مدافع و حتی خانواده ایجاد گردد تا با این ترتیب زمینه حفظ اسرار مساعد شود. سومی که رسیدگی به میاد قانونی آن حق هر مظنون و متهم است که دوسیه آن در میاد قانونی رسیدگی گردد و عدم رعایت این حق موجب نقض سایر حقوق اشخاص از جمله سلب آزادی میگردد که متاسفانه در افغانستان ما دوسیه هایی را هم داریم. طبق قانون اجرات جزایی افغانستان موعد معین برای بررسی قضیه 4 ماه تعیین گردیده است، اما متاسفانه در افغانستان در 4 ماه حتی تحقیق یک دوسیه تکمیل نمیشه و هر دوسیه به 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه و حتی 1 سال بیشتر از 1 سال هم نگهداری میشه و هنوز تحقیق از طرف سازمان تکمیل نمیشه. چهارمین پیشنهاد ما ایجاد مراکز صحی به منظور تداوی مظنونین متهمین دسترسی به خدمات صحی حق تمام افراد است، در حالی که در هیچ نوع محلات سلب آزادی ما میگیم که مراکز صحی وجود داره، ما نمیگیم که مراکز صحی در محلات سلب آزادی وجود نداره، اما این مراکز صحی یا یک معیاری نیست و یا هم ادویه وجود نداره. معمولا ما میریم وقتی که محابس که در مرکز شهر وجود داره ما نظارت میکنیم و مراکز صحی که در محابس وجود داره از بسیار امکانات اولیه تداوی افراد برخوردار نیستن. شاید بیشترین دوایی که اونا داشته باشن امو پاراستامول و پونستان باشه که برای هر مرض امو یک دوا تجویز داده میشه. پنجمین پیشنهاد ما ایجاد کتابخانه هست در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها و همچنان ششمین پیشنهاد ما ایجاد کودکستان ها در محلات سلب آزادی، برای از اینکه معمولا زمانی که یک خصوصا خانم ها زمانی که گرفتار میشوند یا مرتکب کدام جرم میشوند و اینا به محلات سلب آزادی آورده میشوند، همراه هر کدام از اینا یک طفل، دو طفل و یا حداقل 3 طفل همیشه وجود می داشته باشند که بزرگ کردن این اطفال در چنین محلات اصلا مناسب نیست، نه برای خودشان، نه برای آینده خودشان، نه هم برای آینده جامعه. بنان باید محلات خاص مانند کودکستان های خاص، پرورشگاه های خاص برای چنین اطفال نظر گرفته شود تا آنها به یک تربیت سالم دسترسی پیدا کنند.
بسیار خوب، تشکر خانم گیروال، سلامت باشید.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی فکرش دامادن کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است لباس عافیت به تن داشته باشید. در این هفته در مورد یکی از چشمه های تاریخی و با ارزش حرف می زنیم که شاید شما هم درباره آن چیزی شنیده باشید، اما به ارتباط تاریخ و شکل و ساختمان آن ممکن کمتر بدانید. ما برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را در مورد چشمه سلطانپور ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار تهیه نمودیم. آیا گاهی به این چشمه رفته اید و از ارزش و پیدایش آن می فهمید؟
ما خود ما به صدها و هزارها مرتبه رفتیم.
چشمه سلطانپور او یک جای تاریخی ماست.
در چشمه وقتی این دو عروسی میکردن حوال میمودن در اینجا بازی میکردن.
معلومات کافی را در باره چشمه سلطانپور از این برنامه میشنوید. با ما باشید. شنونده های عزیز، زمانی که به طرف جنوب شهر جلال‌آباد برویم به ولسوالی سرخرود می رسیم و بعد از 10 کیلومتر راه پیمایی از این ولسوالی قریه سلطانپور می آید که در راست آن سرک خامه می رود و با پیمودن کم فاصله درخت کلان و کهنسال نمایان می گردد که همانجا چشمه سلطانپور نیز موجود است. میگویند در این چشمه بر علاوه هندوهای افغان مسلمانها نیز میروند و غسل می نمایند و آب چشمه به باور سکها اثر شفا بخش دارد، ولی مردم دیگر برای زیارت که نزدیک چشمه سلطانپور واقع شده میروند و چشمه را هم دست کم نمی بینند. دکتر حسن سائی عضو علمی اکادمی علوم افغانستان که از منطقه سلطانپور ولسوالی سرخرود است در مورد موقعیت چشمه سلطانپور میگوید.
در مرکز ولسوالی سرخرود قریه سلطانپور سفلا در طرف جنوب خود تعمیر ولسوالی یک چشمه بسیار سابقه و تاریخی وجود دارد که این چشمه البته در گذشته بسیار زیاد موجود بود و یک چشمه تاریخی است و البته برای مسلمان ها هم یک بعض محلاتش است که قدسیت دارد و به حساب معتقدات و هم رسم و رواجه و علانات قدیم اقتدارت مردم مجمعین و یکان زیارت ها دو ارتباط هم است. یک پل هم است که اکثرا به حساب معتقدات مردم از زیر زپل اولادای خود به حساب عبور میکنن و تیر میتر باش که اولادای ما بان. خود ما به صدها و هزارها مرتبه رفتیم. این دو خو من، ولی این دو با اساس معتقدات مذهبی شان دو اونجا بروزو مراسم خودم انجام میتن و شام خودم روشن میکنن و غاو شام حتی به شکل تبرک گفته و واو هم جد چیز هستن. مزیش کاملا نرمال مثل آوای دیگه است.
چشمه سلطانپور یک جای مذهبی و پاک برای سکها می باشد که هر سال مراسم ویساک در آنجا برگزار می گردد. گفته می شود تقریبا 317 سال قبل گروه بابا نانک پیشوا و بانی سکها در همین محل مدتی زندگی نموده است و او این چشمه را با دست خود ایجاد کرده است. ضیاء الرحمن حسرت نویسنده افغان می گوید چشمه سلطانپور نزد سکها ارزش مذهبی دارد. آنها هر سال با بسیار احترام مراسم دعا در آن مکان می‌گیرند. آقای حسرت در مورد قدامت تاریخی این چشمه چنین توضیح می‌دهد.
چشمه های مذهبی اهل هنود واقع در قریه سلطانپور ولسوالی سخرود ننگرهار قدامت تاریخی خیلی بیشتری داره. زمانی که مدت 370 سال قبل از امروز گروه وانانک از کشور عراق به سوی افغانستان حرکت میکند و وای وارد افغانستان میشه، سپس به قریه سلطانپور ولسوالی سخرود ننگرهار میرود، در آنجا مسکن گزین میشه، وای با تشنگی و قلت آب روبرو میشه، در صدد در یافت آب می شود و در این زمان و یک چشمه می سازد.
باید گفت این چشمه از بسیار سابق موجود است و 4 اطراف آن خانه ها دیده می شود که در آن مسلمان ها زندگی دارند و آنها به خاطر سکها به این چشمه ارزش قائلند و کاری نمی کنند که آنها را متاثر بسازند. این که چشمه سلطانپور چطور به میان آمد و چی ارزش دارد باز هم آقای حسرت می افزاید.
بر اساس عقاید اهل هنود و سیگها که اقلیت در افغانستان تشکیل میدن، این چشمه ها در اثر ضرب امسای مرشد مذهبی اینها گروه بابا نانک به میان آمده که این چشمه پس از آن توسط عقیدتمندانش و توسط پیروانی وی تعقیب می شود و این چشمه پس از آن تا امروز در هر سال یک بار در جشن و عید ویساک اهل هنود و سیگها مورد احترام و عقیدت قرار میگیره. آنها وارد ولسوالی سخرود میشوند، در آنجا مراسم مذهبی خود برگزار میکنند و اهل هنود به این چشمه های سلطانپور به یک احترام و عقاید خاص مذهبیشان قائل هستند.
قابل ذکر است سکه ها در چشمه سلطانپور پیش کتاب مخصوصی که دارند با احترام زیاد به موسیقی میپردازند و خوشی سر میدهند به باور این که بار دیگر نیست به این چشمه بیایند. میرویس رحمانی باشنده ولسوالی سرخرود در مورد ساختمان چشمه سلطانپور و قدسیت آن میگوید.
چشمه سلطانپور شکل مربع را داره، در سرش یک تعمیر ساخته که دو منزل است، در منزل پایینش چشمه است، با ترازو را دیزاین کردهش و هم به خاطر که خوب معلوم شوه داخل آب سنگهای مقبول سفید است که آب چشمه بسیار کتش مقبول میگه. در منزل دومش چهار دیوالی است، سرش پر نیست، به خاطر که اهل هنود و یاسکای جمع آمدن بازی میکردن، به خاطر زوکه یار کسی نبینه، چهار طرف خانه است، به خاطر چهار دیوالی کده، دروازه برش بند کده، در پیش زمین چهار دیوالی یک درخت کلان است او یک میدانی است که اینجا ویساک می آمدن تجلیل می زدن و یا هم گرده هم می آمدن در اینجا مراسم خود تجلیل میکرد. در چشمه پیش از او که مراسم عروسی را یا به میان بگذارنن، اول بازی میکردن یا غسل میکردن، اما لباس های خانه خدا اینجا می ماند، لباس های عروسی او را می پوشیدن، باز با پروگرام عروسی می رفتن، مراسم عروسی را تجلیل میکردن.
میگویند امیر حبیب الله خان در وقت فرمان روایی خود با دیدن منطقه سلطانپور مجذوب منظره زیبای آنجا شد و فرمان اعمار قصر را در جوار آن چشمه صادر نمود که در هنگام حکم روایی امان الله خان آن قصر تخریب گردید. حالا هم عده ای از سکه ها در روزهای ویساک به آنجا می روند و عقیده دارند که با غسل نمودن در آب چشمه اشخاص مریض شفایاب می شوند. آقای دلیپ سنگ در مورد چشمه سلطانپور می گوید که قبل از جنگ های داخلی ما در آن محل میله می کردیم و در چشمه غسل می نمودیم، ولی اکنون مردم خیلی کم با آنجا جمع می شوند و صرف دو سه روز را سپری می کنند.
چشمه سلطانپور او یک جای تاریخی ماست که در افغانستان از بسیار وقت تا که انقلاب نشده بود وضع خوب بود. ما اونجا 2 روز 2000 روز میله داشتیم، از لندن، از جرمنی، از هندوستان، هر جایی که مردم سکت می بود در اون میله اشتراک میکرد، بسیاری مردم شفا یافتند. دیدم که در سلطانپور ما 300 عروسی 400 عروسی در یک روز میکردیم. او خود جای تاریخی ماست، عالم است.
آقای سایی در مورد چشمه سلطانپور و عمق آب آن چنین میگوید:
دی چشمه در سر خوشتالیه پیهمی که بود برای یک مقدار وقت ای آو هم نداشت و خوشبختانه دی سال آخر باز آو پیدا کرده، آو موجود است و وقت به وقت از طرف روز این دعا هم مراجعه میکنن، بسیار به شکل بول، به شکل یک مستطیل شکل و با عمق تقریبا آل آبش که تجمع میکنه، یعنی بالاتر از یک متر آو زیستات میباشه دم حوزی که به حساب برزی ساخته شده. دم حوز ما باز مجرای خروجی داره، این مجرای خروجی است و باز او طرف یک پل است، زیر زو عبور میکنه، بالاخره به آب عمومی گت میشه و بس زو پرانتر مردم برای آبیاری و برای آسیابای آبی و مزاره و برای باغداری و برای اهداف مختلفه بس زو استفاده میکنن.
باید یادآور شد که سکه‌ها از ناامنی در منطقه سلطانپور شکایت میکنند و میگویند مردم از ترس به آنجا نمیروند چون امنیت در این ساحه نیست و مردم سکه مراسم مذهبی خود را با خاطر آرام انجام داده نمیتوانند و توقعشان از دولت این است که امن و امنیت را در افغانستان بیاورد و به خصوص جاهایی که مردم بر رسوم مذهبی و عقیدوی میروند مانند چشمه سلطانپور که از شهر فاصله زیاد دارد. سکای افغان آرزو دارند مثل گذشته ها در چشمه سلطانپور میله و شادی برپا شود و چوب بازی نمایند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسنه تورې کړه نبی سلام چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سورونه سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
تشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
نبی که خم ندر من نکبی کو مادر بادر که دعای خانا بیگانت داند که چی شد مرد غری بیگانت داند که چی شد مرد غری بیگانه غریب ملک بیگانه غریب بیمارم بی کخم ندر من نکبی تو مادر دادر که دعای خانا بیگانت داند که چی شد مرد غریب بیگانت داند که چی شد مرد غریب دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران من نغمه خرایی دلی عاشق بخرام دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران